سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو سودی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شماستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها، انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در بسیاری ولایت های افغانستان آغاز شود و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. بر اساس معلومات وبسایت پولیو فری افغانستان، این کمپاین در ولایت‌های بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان و اورسکان به روز دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. در جریان امسال میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. فصیح‌الدین فطرت لوی دیرستیز نیروهای مسلح حکومت طالبان ادعا می‌کند که سازمان‌های استخبارات خارجی زیر چتر داعش در انفجارها در افغانستان دست دارند. وی که دیروز در برنامه حسابدهی با ملت در کابل صحبت می‌کرد، از این سازمان‌ها نام نگرفت و برای اثبات این ادعایش شواهد و مدارک نیز ارائه نکرد. بعد از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال اخیر، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در مناطق مختلف این کشور پذیرفته است. هلند و دنمارک گفتند که پس از برآورده شدن شرایط خاص، جت‌های جنگی F-16 را به اوکراین می‌دهند تا از این جت‌ها برای دفاع در برابر تهاجم روسیه استفاده کند. مارک روت، صدر اعظم هلند، به روز یکشنبه گفت که کشورش با دنمارک یک جا به همکاری ایالات متحده جت‌های جنگی را به اوکراین کمک می‌کند. او افزود که هلند در حال حاضر 42 جت جنگی F-16 دارد، اما نگفت که چه تعداد از این طیاره‌ها به اوکراین داده خواهد شد. دنمارک هم آمار در این مورد ارائه نکرده. و تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان در بازی‌های جام قهرمانی مرکز آسیا، تیم ملی فوتبال زیر 17 سال قرقیزستان را با نتیجه 3-0 دیروز شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان در برگه فیسبوکش نوشته است که یاسر صافی، عضو تیم فوتبال زیر 17 سال این کشور، به عنوان بهترین بازیکن مسابقه در برابر قرقیزستان انتخاب شد. رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا با اشتراک تیم‌های فوتبال زیر 17 سال افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ایران با میزبانی تاجیکستان دیروز آغاز شد و تا یک شنبه هفته آینده دوام می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه زن و زندگی تا دقایق دیگر پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی را داریم. پیش از این دو برنامه می شنوید که شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان بار دیگر شکایت می کنند که به وضعیت آنها هیچ توجه نشده و کمکی از سازمانهای حمایت از خبرنگاران یا دیگر نهادها دریافت نکردند. درباره شکایت و مشکلات خبرنگاران افغان در پاکستان مقیم نایب گزارش دارد که با صدای یک خبرنگار آغاز می شود.
اینجا هم بی سرنوشت، هیچ گونه کمکی را من در ازدیج نهاد و کسی یا شخص دریافت نکردیم. اینجا نه خانه هست.
او خود را شکریه معرفی می کند. شکریه سادات محمدی. او می گوید که به دلیل کار خبرنگاری در رسانه های مختلف در ولایت سمنگان و تعدید طالبان، مجبور به ترک کشور و فرار به پاکستان شده است. شکریه در ادامه سخنانش به رادیو آزادی گفت که به عنوان یک خبرنگار زن افغان در شرایط سخت در افغانستان کار میکرد، اما اکنون که به کمک نیاز دارد هیچ کس به او کمک نکرده است.
دارم در شهر کراچی پاکستان هستم. اینجا هم بی سرنوشت نه، در هیچ گونه کمکی را من در ازدیج نهاد و کسی یا شخص دریافت نکردیم. اینجا نه خانه هست برای من، نه کار هست، هیچی نیست. خلاصه فعلاً در یک وضعیت خرابی من قرار دارم.
زلگی اقمل خبرنگار دیگری است که شکایت مشابه دارد. او میگوید که مدت زیادی است که در پاکستان زندگی میکند و هنوز کسی به او کمک نکرده است. آقای اکمل در سخنان خود به رادیو آزادی مدعی شده که به تازگی برخی از مؤسسات نهادهای حمایت از خبرنگاران در مورد کمک به شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان صحبت کرده، اما وی این کمک ها را ندیده و منبع را هم نمیشناسد. درخواست کمک از برخی نهادها به شمول کمیته حفاظت از خبرنگاران RSF و سازمانهای دیگر که در قسمت خبرنگاران کار میکنند تقاضا کردم، اما هیچ مؤسسه و نهاد به من کمک نکرده است. این خبرنگاران در حال از عدم حمایت نهادهای عامی خبرنگاران و سایر نهادها و سازمانهای کمکی شکایت میکنند که اخیراً تعدادی از نهادهای عامی رسانه ها از جمله فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان از کمک به شماری از خبرنگاران افغان در افغانستان و پاکستان خبر میدهند. فدراسیون جهانی ژورنالیستان IFJ در گزارش در وبسایت خود به تاریخ 14 ماه آگوست اعلام کرد که خبرنگاران افغان با وضعیت وخیم روبروند و به کمک نیاز دارند. این فدراسیون افزود که از آگوست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، از خبرنگاران در این کشور حمایت کرده که بسیاری از آنها مجبور به ترک فوری کشورشان شدند. این بنیاد همچنان گفته که به اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان نزدیک به 40,000 یورو داده تا به خبرنگاران افغان مقیم پاکستان در قسمت سرپناه کمک کند. فدراسیون جهانی خبرنگاران نیز گفته که با کمک مالی یونسکو در سال جاری 2 مهمانخانه برای خبرنگاران افغان در اسلام آباد افتتاح کرده است. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان در کنار برخی کمک‌های دیگر همچنان گفت که از زمانی که طالبان افغانستان را تصرف کردند، وضعیت خبرنگاران در این کشور بدتر شده است. به گفته این فدراسیون، هزاران خبرنگار کشور را ترک کردند. برخی از آنها برای آینده بهتر به تعدادی از کشورهای غربی از جمله آمریکا و کانادا رفتند، اما صدها تن دیگر به کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان پناهنده شدند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
بچه را که از دروازه کشید بود، بچه را قایم کردن 5 سال بر من نشان ندن که مجبور شو بیاره بنده کم. من دیگه ایتون میترسیدم.
چرا شماری از خانواده ها بیوهشان را به خاطر ازدواج مجدد در بیرون از خانه خسران با گرفتن فرزندان آنها را تهدید میکنند؟
خانواده شوهرش هیچ نوه بجود از 4 ماه و 10 روزی که عیدت را سپری میکنم دیگه هیچ نوه حقوق بالایش ندارن.
حق حضانت فرزندان چی گونه و چی شرایطی دارد؟
مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه، این مشکلی برای حق حضانتش وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شوه که با مصلحت طفل نید.
برنامه امروزی ما روی همین موضوع میچرخد، با ما باشید. شنونده، در افغانستان زنان بیوه با انواع مشکلات مواجهند. این زنان با محدودیت های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در زندگی درگیرند که یکی از مشکلات عمده این زنان این است که نظر به عرف جامعه و خانواده های افغان، اکثرا عروسشان را بعد از بیوه شدن به تصور این که یادگار پسر از دست رفتهشان است با چشم و گوش زیر کنترل میگیرند و حتی در خصوصی ترین و شخصی ترین تصامیمش او را مکلف به فرمانبرداری از خانواده شوهر میدانند. چی بسا که تعداد از این بیوه ها خیلی جوان باشند و در سن خردی به شوهر داده شده باشند. این بیوه های جوان اگر صاحب طفل باشند، آینده ایشان با سختی های بیشتر از قبل گره می خورد. زیرا اگر بخوان ازدواج مجدد نمایند، خانواده خسران می گوید باید با یکی از ایوارانش ازدواج بکند و هرگاه جای دیگر ازدواج نماید، فرزندانش را از نزدش می گیرند. اینجاست که اجبار سرنوشت بر این زنان بیوه در کنار از دست دادن شریک زندگیشون، آنان را با ده ها ظلم و ستم دیگری درگیر می سازد. قصه پریگل باشنده ننگرهار را بشنوید که او نیز قربانی یک چنین روش و عنانات ناپسند حاکم در افغانستان شده است.
ما ارسی کردم کتی بچه مومن مثل من سب بود شهید چید یک بسرگک در بغل داشتم اشما خوشویم صدامه که دوی ورد داری خوشکردی شبیگی بسیار همیگف سرما برد میخود نانویم یک دفعه لطکوف شروع کرد که چرا نمیگیری کجا میری مقصدت کیستی مفتم هیچ کس مقصدم نیست بچگک دارم من هم زمین میشونم خب به این اندازه و الفاظ و پوچ و بسیار ظلم و زیاد زدن و کندن هم میشد که تو بزور بگی صرفتم همی کل قصه ظلم و زیاد را بر مادرم قصه کردم اینه که خوشویم که زمین بیوارم آمد دستان دق بچه ایم ما قایم کردم بچه ایم خب بالاخره بچه را که آمد از دروازه کشید بود بچه را قایم کردن پنج سال بر من نشان ندن که مجبور شو بیاره بنده که ما دیگه ایتون میترسیدم که اگه ما بورم خمار را بزور نکام میکنن هیچ چی خواد شد خود بعد از پنج سال یا آمدن یه سفیده خود روان کرده جرگه و وزر معذرت و جرگه شش بالاخره نکام کتیوارم بسته کردن نکاشتم خانه که آمدم ایشاو کشش چرا کتی من نکام نمیکدی وقت اینال دیگه در گیرم آمد زن مشد که چیز سرد کنم میتانم کنه خیلی که خفه کنده چنی کاکایزی دیگه ای که آمد در پیش دروازه صدا گرفت که صدای زی دختر خفک شدگی زود خانم شامد کمی دروازه را کتش تاپ تو واس کرد دروازه سطل هوا در پیشش مانده بود که قلفک نداشت یاو چپه شد که آمد مزوف بدم از دانه بینیم خون سر کردم
توهین تحقیر اجبار در ازدواج محروم ساختن از سرپرستی فرزندان مانع شدن به خانه پدر و اقارب محرومیت از حق میراث و دیگر حقوق بر شوهر و لطکوب در قطار خشونت هایی است که در بسیاری حالات از سوی افراد خانواده شوهر بر زنان بیوه تحمیل می شود. گلنسا باشنده ولایت بامیان یکی از این بیوه زنان جوان است. گلنسا در دوبار سنگین غصه و تحقیر سالهای پیهم زندگی بر باد رفتش را اظهار کرد و گفت او در سن بسیار خردی به شوهر داده شده و تفاوت سنی زیادی با شوهرش داشت. گلنسا وقتی که 2 سال قبل شوهرش را از دست داد، به خاطر یگانه دختر 2.5 سالش نخواست دوباره ازدواج بکند. بان هم خشونت و لطکوب و بدرفتاری خانواده شوهرش سبب شد تا او به خانه پدر برگردد. اما حالا خانواده شوهرش دختر 2.5 ساله گلنسا را گرفتند. گلنسا با دلهره و ترس چند جمله کوتاه از مشکلش را با ما چنین شریک ساخت.
یک طفل دارم، طفلم 2 سال 6 ماهه. لبکوب نه هر چیزش به خاطرم طفل قبول کردم. مگه من طفل از من نگیره؟ طفلم به مادر ضرورت داره. یه مرز ما چر میگیره. خب من جوان هستم به خاطرم طفلم. من تمام چیز قبول کردم. طفلک من دختر است.
طوری که دیده شده است بعضی از زنان بیوه در افغانستان از نظر عرف و عادات جامعه و به بهانه های ننگ و غیرت از روی اجبار آرزوهای شخصی خیش را قربانی نگفتن های خانواده شوهر شدند. شریفه یک تن از زنان فعال افغان هم در این ارتباط گپ هایی دارد.
متاسفانه در افغانستان در جامعه ما بیشتر از این که ما قواعد و قوانینی که خداوند مطرح کرده در قرآن او را عملی بسازیم، معتقد هستیم با تاسف و مو دیدگاه های منفی که در جامعه همیشه مسلط بوده، خانمی که شوهر خود از دست میده در جامعه افغانستان نمیتونه که در رابطه با آینده خود تصمیم میگیره. و مشکل دیگه این است که خود خانم ها بیشتر تحت تاثیر گپ هایی که در جامعه مطرح میشه قرار میگیره.
اما آیا از نظر شریعت تلف شدن حق ازدواج زنان بیوه به خاطر از دست ندادن اطفال و کودکان باقی مانده از شوهر وفات شدهش جواز دارد؟ در این مورد توضیحاتی را از دکتر نورالله کوثر یک تن از آگاهان امور دینی بشنوید.
نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید الایما حق بنفسها من ولیها، خانم هایی که عقد نکاح را یک بار دیده باشند، خواه مطلقه باشند، خواه بیوه شده باشند، خواه شوهرشان مفقود الاثر بوده باشه و فیصله به مرگ از او شوه، و یا هم خانمی که به تفریق قاضی جدا شده باشه، در تصمیم انتخاب ازدواج نسبت به ولی امرش خودش مستحق تر است. فقط کفایت حق خانواده پدری دختر است. خانواده شوهرش هیچ نوع به جز 4 ماه و 10 روزی که عیدت را
سپری میکنم دیگه هیچ نوع حقوق بالایش ندارن.
قرار معلوم هزارها زن بیوه در افغانستان هستند که بیشتر آنها مسئولیت سرپرستی اطفال خود را به دوش دارند. ولی در کدام حالات زن بیوه به خاطر ازدواج بیرون از خانه شوهر وفات شده حق زنانه را از دست می دهد؟ و در کدام حالات می تواند با وجود ازدواج مجدد با غیر از اعضای خانواده شوهر طفلش را نیز با خود داشته باشد؟ و دیگر سوالات درباره شرایط حضانت را در یک مصاحبه که با عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم واضح می گردد. آقای مصبا در آغاز سخنانش در مورد سن حضانت دختر و پسر توضیح داده گفت:
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. در ماده 250 قانون مدنی قسمی ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان طفل تا زمان پسر الا 7 سال و دختر الا 9 سال و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شد و پسر 9 سال و دختر 11 سال، طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که با هر کس زندگی میکنه.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه از لحاظ صحی، بالغ باشه یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه و از طرف دیگه امین باشه یعنی امانتدار باشه تا ای که مشکلات برای طفل به وجود نبیاید، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل به او ارتباط بگیره. مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. بخاطر از ای که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش یا هم کسایی که در قانون ذکر شده شخص شده و می خاطر ضمانت اجرا برای ازی هم در قانون وجود داره که ازی حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که اگر فرض مثال باز داده نمیشه به رقمی که در قانون ذکر شده بحث سلبش مطرح است که از این جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت بودن است. از طرف دیگه که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل از 5 سال بیشتر نباشه واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، به خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید عبا ببرزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون از اینکه از پدرش اجازه گرفته شوه و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون از اینکه از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شوه یا جلوگیری از ملاقات یا هم ثابت شوه که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتونن برش تربیه نمیکنن یا ضرر وارد است برشان یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و برو و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه وست پیش بکنه موضوع. زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه، طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر با وجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره. زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیایه و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر واردی که خصوصا در عمر کم است، در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحثی دیگه بحثی اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امون کسی که حضانت بر عهده از او است، او مستحق اجورت است از شوهر که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از اینکه طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شوه توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکلی منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانه میتونه باشه؟
زمانی که والدین فوت میکنه، باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در اون جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر یعنی مادر کلان مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه، باز در قدم دوم مادر پدر است یعنی مادر کلان پدری، در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره، و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشد اونا مطرح است، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامای که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر را حضانتش بگیره و به مو اساس اگر طفل دختر باشه واسه به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و با کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین میشه و والدین حق انصراف از این را ندارن. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح میسازه که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده میگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیت هم مطرح است، یعنی منصرف شده نمیتونه. ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر مادر است و به میاساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره، یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق با رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شود که توانش نداره از لحاظ از اینکه باز برای خود طفل ضرر وارد شود. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنند؟ اگر میتونند در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که بی باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره، و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به این اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه. نظر به نویت قضیه در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیرد با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه امن حیثی اشخاصی بی‌طرف هستند باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر، دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است. و اگر محکمه قسمی حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه. ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق از آن برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیم میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شده که و مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش بازو جمع و حضانت از پیشش، البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شود. ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده، میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط مواردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر کلان ماداری به مدرجه که بالا بره، به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشه طفل از مادر پدر بگیره. ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
Thank you.
به گفته شمار زیادی از زنان بیوه باید حکومت طالبان مرجعی را در نظر بگیرند تا این زنان به خاطر حل مشکلاتشان و آنجا مراجعه و به مشکلاتشان رسیدگی شود. ما هم در این ارتباط خواستیم نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ما جوابی به این سوال ما دریافت نکردیم. بنابراین ضرورت می‌رود که باورهای محکم اکثر مردم افغانستان نسبت به زنان تغییر کند تا مردم از حقوق حقی که اسلام و قوانین مدنی به زنان داده است آگاهی حاصل کنند. با امید همچی یک روزی این برنامه زن و زندگی رو به پایان می رسانیم. تا هفته آینده و برنامه جدید شما رو به خداوند می سپاریم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. اوقات خوش داشته باشید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه‌های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست؟ و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه با وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از اول رابطه آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی به نام رابطه آیونی یاد می شوند. رابطه آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزایی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دوم اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط با وجود می آید رابطه با وجود می آیند دارای نقطه ذوبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیونی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کنند. برعکس هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار میکنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون میگیرند، یعنی منفی دو، و نیتروژن سه الکترون میگیرند و نمبر اکسیژن منفی سه را اختیار میکنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل میکند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل میدهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل میکند و در اثر این رابطه رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل میشود. رابطه اشتراکی و یا کوولانسی، رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل میشود، با نام رابطه اشتراکی یاد میشود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود، و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد، اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارچه قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارچ قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی، این نوع رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود، و اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 یا کمتر از 0.2 باشد رابطه اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال رابطه اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابطه اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود بر رابطه اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سیگانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون، و در نیتروژن در نتیجه مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سیگانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نیتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. ای هم در تصاویر به شما نشان داده شده، رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو نگاتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیاوی زیاد است و در اثر بالا رفتن درجه حرارت می شکنند. این هم در مرکب آب روابط اشتراکی هیدروژن، روابط هیدروژنی. رابطه فلزی، اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیاوی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می‌کنیم و می‌بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می‌باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، میخواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده ای گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی مادر کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید، که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس با موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهم داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقداری از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیشه.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی،
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بلی، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما، موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد.
تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می‌بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی بالاتر از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده‌اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می‌شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تابن برگمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانید جامد را حاصل کند. بنان امونیم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوی حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بران قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابط اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترون طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, ds2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبع ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن با مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های و دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های پنج و شش زولی می باشه که پنج زوله و یا شش زوله می داشته باشن که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه که هر مرکباتی که ما در اینجا ریاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایج شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بینی از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین CH2H6 و CCH8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروه میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف 11 خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم و در ادامه شاگردان صنف 12 به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و
و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، در اوسری رادیوی